سلام دوستان، خسته نباشید. به حول قوه الهی تحلیل ماده 96 قادک رو با همدیگه شروع میکنیم. ماده 96 قادک اصلی رو بیان میکنه و اون هم اصل ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی است. این اصل دارای پشتیبانی از سه اصل دیگه هستش. اول اصل براءت، دوم اصل حمایت از حریم خصوصی، سوم اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی مندرج در ماده 91 قادک. قید در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی در صدر ماده به معنای جواز انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در مرحله رسیدگی نیست، بلکه این قید به معنای جواز این اقدام به طور استثنایی در دو مورد حصری مندرج در بندهای الف و ب ماده 96 قادک است. سوال اول، مخاطبین ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی سه گروه هستند. آن سه گروه را نام ببرید. جواب انجی درسته. یک سوال فرعی دارم. در ماده 91 قادک گفته کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند نباید اقداماتی رو در راستای افشای محتوای پرونده تحقیقات مقدماتی انجام بدند. آیا اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند هم شامل این موضوع میشه یا نه؟ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند 13 گروه هستند. 1. شاکی. 2. متهم. 3. وکیل شاکی. 4. وکیل متهم. 5. شاهد. 6. مطلع. 7. کارشناس. 8. مترجم. 9. دادستان. 10. بازپرس. 11. دادیار. معاون دادستان. 12. و 13. قاضی دادگاه. توجه کنید اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند 13 گروه رو شامل میشن. اینها در دل رسانه‌ها، مرجع انتظامی و مرجع قضایی بعضیاشون میگنجن. بقیه مواردی که داخل در این سه گروه نیستن رو راجبش اظهار نظر کنید که مشمول ممنوعیت مندرج در ماده 96 قادک میشن یا نه. جواب کسایی که میگن کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند شامل موضوع میشه درسته. استدلالشون به اصل براءت هم درسته. میخوام بدونم که استدلال دقیق تری که مرتبط با ماده 96 قادک باشه چی داریم؟ استدلال آقای آرش کریمی درسته. دقیقا میخواستم بفهمم که میتونین از علم و اصول کمک بگیرید و مفهوم موافق در اینجا جاری بکنید، به این معنا که وقتی که ممنوعیت انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت مخاطب مستقیمش در ماده مراجع انتظامی و قضایی رو شامل میشه، به قیاس اولویت شامل کلیه افراد دیگری هم که در ماده 91 ناظر به این موضوع هستن میشه. قیاس اولویتی که در این رابطه انجام دادین علاوه بر اصل براءتی که فرمودین مهمترین نکته مورد نظر من بود، برای اینکه ارتباط مستقیم با ماده 96 داره و دقیقاً اصل ممنوعیت رو مخاطبش رو شما شناختین و تونستین بر این اساس متوجه بشین که بقیه اشخاص به قیاس اولویت به طریق اولا شامل ممنوعیت میشن. حالا سوال دوم، شرایط مربوط به تشریفات صدور دستور انتشار دو شرط هست. آن دو شرط را نام ببرید. جواب یاس درسته. دقیقاً در این ارتباط مقام صادر کننده یا درخواست کننده بازپرس، مقام موافقت کننده دادستان. حالا سوال این استش که در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان بر سر انتشار یا عدم انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم، در صورت وجود چنین اختلافی راه حل چی؟ جواب MES درسته. حالا بگن که منظور از دادگاه کی هستش؟ مرجع حل اختلاف دادگاه رو ماده 269 قادت گفته. حالا دقیقاً بگید کدوم دادگاه و مستندش. احناس که به ماده 271 استناد کرده استنادش درسته. فقط توضیحش رو کامل کنید. دادگاه کیفری 2 جواب کاملی نیست. دقیقاً جواب بدید که ماده 271 قادت چی میخواد بگید. اوآ میگه دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا. این درسته. حالا بگید دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا کدوم دادگاهی؟ شرایط ناظر به جرم انتصابی به متهم مذکور در بند 2.1 مقدمه فوق‌الذکر یا در بند الف ماده 96 قادک رو بیان کنید. جواب سامانی درسته. دقیقاً جرائم موضوع بندهای الف به پ طی ماده 302 این قانونه. حالا که شرایط ناظر به جرم رو گفتین، یه شرط دیگه هم تو دلش بود، عمدی بودن، که اون رو هم سامانی توضیح داد. با توجه به این هر دو نکته مندرج در سوال سوم صحیحاً مطرح شده. سوال چهارم، شرایط ناظر به متهم مذکور در بند 2 مقدمه فوق‌الذکر یا بند الف ماده 96 سه شرطه. آن سه شرط را بیان کنید. توانگر و اوآ جواب صحیح دادن. پس سه شرط عبارت است از متواری باشد، دلایل کافی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، از طریق دیگری امکان دستیابی به متهم وجود نداشته باشد. البته یاس هم از همه زودتر قبل از طرح سوال موضوع رو گفته بود، کلمه توجه اتهام رو نگفته بود. سوال فرعی من اینه که منظور از توجه اتهام به متهم چی هست؟ جواب توانگر، امیر و یاس هر سه صحیحه. حالا دقیق تر به من بگید که فرق توجه اتهام به متهم با وقتی که دلایل کافی برای اثبات مجرمیت متهم هستش چیه؟ در واقع وقتی که بازپرس دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم داره چه اقدامی میکنه و وقتی که دلایل کافی برای اثبات مجرمیت متهم داره چه اقدامی میکنه. در واقع اولین اقدامی که بازپرس بعد از توجه اتهام به متهم انجام میده رو میخوایم دقیقاً اعلام کنیم چیه. قسمت ثانیاً از سوال چهارم رو میخوایم شروع کنیم. توضیح دهید که آیا شرطهای دوم و سوم، یعنی دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به متهم وجود نداشته باشد، آیا داخل در قلمرو مفهوم شرط اول هست یا خیر؟ چرا؟ جواب سامانی درسته. دقیقا توجه بکنید وقتی که میگیم سه شرط داره متهمی که در بند الف ماده 96 مطرح شده، بعد که نگاه میکنیم میبینیم دقیقاً شرط دوم و سوم، یعنی دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به وی وجود نداشته باشد، این دو شرط داخل در تعریف متواری هستش. جواب نجفی درسته. بعد از اینکه بازپرس دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم به دست آورد، تازه اقدام به احضار متهم میکنه. به عبارت بهتر، شرایط تحقق متواری بودن چهار شاخه میشه. 1. متهم بودن به ارتکاب جرم. 2. خارج شدن متهم از محل اقامت معمولی خود. 3. قصد متهم از خارج شدن از محل اقامت معمولی خود، عدم دسترسی مقامات قضایی و انتظامی به وی. 4. معلوم نبودن مکان استقرار متهم حتی برای برخی از نزدیکان وی. وقتی که دقت میکنیم متوجه میشیم که عناصر چارگانه متشکله عنوان متواری بودن دقیقاً به قدری وسیع است که شرط دوم و شرط سوم در دل اون گنجونده شده. عنصر اول شرایط تحقق متواری بودن، متهم بودن به ارتکاب جرم، دقیقا همون شرط دومه. عنصر چهارم که معلوم نبودن مکان استقرار متهم حتی برای برخی از نزدیکان وی، دقیقا همون شرط سومه. در واقع قانونگذار در تدوین ماده 96 در این خصوص بی‌دقتی کرده. با توجه به شرایط تحقق عنوان متواری بودن، قانونگذار چنانچه صرفاً از واژه متواری بودن به عنوان یک شرط استفاده می‌کرد و سپس در تبصره‌ای متواری بودن را تعریف می‌کرد، دچار چنین اشتباهی نمی‌شد. حالا یک سوال: رابطه متواری بودن و مجهول المکان بودن از حیث نسب اربعه چه رابطه است؟ حالا که فهمیدید رابطه متواری و مجهول المکان از حیث نسب اربعه، عموم و خصوص مطلقه، سه قضیه‌ای که در رابطه عموم و خصوص مطلق هست رو بنویسید. محمد: باید سه تا قضیه بنویسی تا رابطه متواری و مجهول المکان دقیقا مشخص بشه. در عموم و خصوص مطلق سه قضیه نیاز داریم. هنوز به دقت سه قضیه‌ای که در علم منطق خونده بودید بیان نشد. پس دقیقا جواب اینه: وقتی که رابطه متواری و مجهول المکان از حیث نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است، سه قضیه ایجاد می شود. یک، هر متواری مجهول المکان است، یعنی دایره کوچیکه تمام مصادیقش داخل در مصادیق دایره بزرگی که مجهول المکان هست باشه. دو، بعضی از مجهول المکان ها متواری هستند، یعنی مصادیقی از مجهول المکان همون مصادیقیه که متواری هست. سه، بعضی از مجهول المکان ها متواری نیستند، مثل وقتی که در یک دادخواستی خواهان خوانده رو مجهول المکان معرفی میکنه، کاملا معلومه که این خوانده متواری نیست ولی مجهول المکان هست. اکنون نوبت طرح قسمت ثالثاً از سؤال چهارم هستش. منظور از عبارت از طریق دیگری مندرج در شرط سوم چیست؟ شرط سوم این بود: از طریق دیگری امکان دستیابی به متهم وجود نداشته باشد. حالا شما توضیح بدین از طریق دیگری که در شرط سوم اومده شامل چه نکاتی میشه؟ آرش کریمی از پاورقی یک ذیل صفحه 100 نکته ها در قانون آیین‌دادرسی کیفری نوشته دکتر علی خالقی جواب رو داده. با این موضوع ما جواب رو دقیق نمیدونیم. محمد، از پاورقی صفحه 100 کتاب نکته های دکتر خالقی استفاده نکن، خودت تقسیم بندی رو با ذهن خودت درست کن. جوابت در خصوص این که فقط مربوط به احضار و جلب میشه درسته، ولی باید تقسیم بندی ارائه کنی، هنوز ارائه نکرد. اجازه میخوام که جواب رو اعلام کنم. بنویسید از طریق دیگری دو شاخه کنید: یک، احضار، دو، جلب. احضار رو دو شاخه کنید. از طریق احضاریه تو پرانتز بنویسید ماده 168 قادک. شاخه دوم از طریق نشر آگهی ماده 174 قادک. جلب رو به دو دسته تقسیم کنید: جلب مسبوق به احضار، جلب بدون احضار. زیر جلب بدون احضار بنویسید ماده 180 قادک. هر کدوم از جلب مسبوق به احضار و جلب بدون احضار رو به جلب معمولی و جلب سیار تقسیم کنید که بشه 4 شاخه. جلوی جلب مسبوق به احضار که دو شاخه کردی، جلب معمولی تو پرانتز ماده 179 قادک، شاخه دومش جلب سیار ماده 184 قادک و تبصره 3 اون. جلب بدون احضار که زیرش نوشته بودی ماده 180 قادک دو شاخه بشه. شاخه اول جلب معمولی، شاخه دوم جلب سیار. جلوی جلب معمولی مجدداً بنویسید ماده 179 قادک، جلوی جلب سیار بنویسید ماده 184 قادک و تبصره 3 اون. ببینید، این که عرض می‌کنم باید با تقسیم بندی ها آشنا بشید، باید روش آموزشیتون متحول بشه، این استش که اگر بتونید تقسیم بندی های هر مفهومی رو صحیحاً یاد بگیرید چقدر ساده میشه، چقدر مستندات قانونی رو دقیقاً در مقابل شقوقش میذارید و چقدر از مفاهیم زائد و بی ارتباط با موضوع جلوگیری میشه. پس جواب شد 1 احضار، 2 جلب. احضار دو شاخه شد، از طریق احضاریه ماده 168 قادک، از طریق نشر آگهی ماده 174 قادک. جلب رو دو شاخه کردیم، جلب مسبوق به احضار، جلب بدون احضار. زیل جلب بدون احضار نوشتیم ماده 180 قادک. هر کدوم از این دو قسم جلب مسبوق به احضار و جلب بدون احضار رو دو شاخه کردیم، نوشتیم جلب معمولی و جلب سیار. مستند هر کدومش هم جلوش نوشتیم ماده 179 قادک و در مقابل جلب سیار هم نوشتیم ماده 184 قادک و تفسیری سه زیل آن. اکنون نوبت این رسیده که سوال پنجم رو مطرح کنیم. شرایط ناظر به متهم مذکور در بند 3.1 مقدمه فوق‌الذکر یا بند ب ماده 96 دو شرط است. آن دو شرط را بیان کنیم. جواب سامانی صحیحه. دقیقاً جواب این هستش که 1. متهم دستگیر شده باشد. 2. مرتکب چند فقر جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم شده باشد. سوال ششم. شرایط ناظر به بزهدیده مذکور در بند 3.2 مقدمه فوق‌الذکر یا بند ب ماده 96 دو شرط است. آن دو شرط را بیان نمایید. جواب سوال تا حدودی درسته. جواب سوال ششم هست بزهدیده متعدد باشد، یعنی بزهدیدگان صدق بکنه. 2. بزهدیدگان متعدد نامعلوم باشند. سوال هفتم. شرایط ناظر به دلیل اثبات مذکور در بند 3.3 مقدمه فوق‌الذکر یا بند ب ماده 96 دو شرط است. آن دو شرط را بیان کنید. الان نکته‌ای به ذهنم میرسه، مطرح میکنم جواب بدید. اساساً مگه اقرار نزد بازپرس صحیحه؟ کسانی که میگن اقرار نزد بازپرس صحیحه دارن به نص قانون اشاره میکنن. موضوع سوال من این نیست. شاید منظورمو خوب نرسونده باشم. ببینید، از سال 1373 رئیس وقت قوه قضاییه وقتی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 15/4/1373 تصویب شد، گفت ما اومدیم به اسلام خدمت کردیم با حذف دادسراها. در سال 1381 که رئیس قوه قضاییه عوض شده بود، قانون احیای دادسراها که اصطلاحاً بهش میگن قانون احیای دادسراها یا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال 81 تصویب شد، رئیس قوه قضاییه وقت که تغییر کرده بود نسبت به رئیس قوه قضاییه در سال 1373 بازگردوندن دادسراها رو اعلام کرد که این به نفع اسلامه. یعنی هم رئیس قوه قضاییه قبلی که دادسراها رو حذف کرده بود و هم رئیس قوه قضاییه بعدی که دادسراها رو احیا کرده بود، هر دو میگفتن هم به نفع مملکت هم به نفع اسلامه، در حالی که این دو نظریه با یکدیگر 100% متناقض بود. یکی از دلایلی که موجب شد 8 سال این مملکت دادسرا نداشته باشه و پرونده های کیفری برفنبار بشه توی دادگاه های جزایی عمومی، همین نکته بود که در قانون قدیم اعلام شده بود اقرار نزد بازپرس و دادیار صحیحه و این ایراد رو می گرفتن و چند ایراد دیگه و بر این اساس اعلام کردند که باید دادسراها حذف شه تا متهمینی که میخوان اقرار کنند اندل حاکم اقرار کنند، نزد قاضی دادگاه اقرار کنند. اکنون بند ب ماده 96 قادک مصوب 1392 اصلاحی 24/3/1394 لازم الاجرا از 1/4/1394 اقرار نزد بازپرس رو نه تنها صحیح میدونه بلکه یکی از شرایط انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی دونسته. از اینجا به نکته دقیقی باید پی ببریم و اون این هستش که مفهوم حاکم در احادیث ما که گفتند اقرار عند الحاکم صحیحه در قانون جدید توسعه پیدا کرده و شامل بازپرس هم شده است. این توسعه های مفهومی ظرفیت های فقه شیعه است که قانونگذار جدید با استفاده از اون مبادرت به تدوین قوانینی متناسب و مطابق با نظام قضایی دادرسی جهانی کرده. اکنون که می دونیم قانون جدید به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده، این به این معناست که ما در یافتن قلمروی مصادیق مفهوم حاکم توسعه ایجاد کردیم و این توسعه متناسب با نیازهای کشور ماست، متناسب با مقتضیات زمان کشور ماست و ما را همسو با سیستم‌های قضایی دادرسی جهانی می‌کنه. در جایی که بازپرس پایه قضایی داره، بازپرس گروه و پایه‌ای داره که برای احضارش هم نیاز هستش که اول اجازه یا اذن از دادسرای انتظامی قضات حسب مورد گرفته بشه، حالا یا اذن تعقیب بدون تعلیق در جرائم غیر عمدی یا اذن تعقیب توأم با تعلیق که باید دادسرای انتظامی قضات درخواست کنه از دادگاه انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات هم عمل تعلیق رو انجام بده و هم اجازه تعقیب رو بده، کاملا معلوم میشه که در سایر مقررات نیز قبل از تصویب این قانون بازپرس دارای پایه قضایی بود و قاضی شناخته میشد و محاکم هم باید توسعه مفهومی پیدا میکردند، ولی این اتفاق دیر افتاد و همگونی بین قانون جدید و قوانینی که پایدار بودن قضایی بازپرسان و دادیاران رو تعریف می‌کرد با قانون آیین دادرسی کیفری جدید همسو شد. این که بعضی از دوستان اعلام می‌کنند در فایل‌های صوتی دهه 80 متعلق به من بازپرس و دادیار اعلام می‌شدی که قاضی نیست، دقیقاً منطبق بر همون نکته‌ای هستش که دارم اشاره می‌کنم. یعنی قبل از اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب بشه، بازپرس و دادیار قاضی تلقی نمی‌شد و اقرار نزد اونها اقرار صحیح نبود. نکته دقیق من همین اشاره به همین نکته است که با قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطالبی که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری سابق که من از روی کتاب معیار دکتر آخوندی در آن دوران، مرحوم دکتر آخوندی در آن دوران گفته بودم، تغییر محتوایی پیدا کرده. اکنون وقت اون رسیده که سال هشتم مطرح بشه. شرط ناظر به هدف از انتشار مذکور در بند 34 مقدمه فوق الذکر یا بند به ماده 96 قادک را بیان کنید. مهدی جواب رو توضیح داد دقیقه، ولی من دقیق ترش رو عرض میکنم. ببینید، وقتی متهمی دستگیر میشه به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار میکنه، باید چه کار کرد؟ باید چجوری حق به زهدیدگان رو داد؟ جز اینکه تنها راه این میمونه که تصویر این متهمان دستگیر شده برای اطلاع رسانی به بزهدیدگان منتشر بشه، مشخصات سجلیشون منتشر بشه تا بزهدیدگانی که آسیب دیدن از این متهمان دستگیر شده بیان و طرح شکایت یا اقامه دعوی خصوصی بکنن. اکنون یک سوال فرعی دارم که مطرح میکنم. به نظر شما فلسفه تقنین بند به ماده 96 بر اساس کدام تحول در آیین دادرسی کیفری جهانی رخ داده؟ یک راهنماییتون میکنم. به صفحه پاورقی 1 صفحه 23 و 24 جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری نوشته دکتر علی خالقی مراجعه کنین. اونهایی که میگن حمایت از بزهدیدگان حرفشون صحیحه، میخوام کمی بیشتر توضیح بدم. اجازه بدید پاسخ سوال رو خودم مفصلا توضیح میدم. از حدود دهه 1970 میلادی به بعد تحولاتی در آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت بیشتر از بزهدیدگان در فرایند کیفری دیده شده. انقلابی در اهداف آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاده. اهداف آیین دادرسی کیفری قبل از دهه 1970 میلادی دو چیز بود: یک، اعاده نظم لطمه دیده از جرم; دو، حفظ و حقوق آزادی های اساسی متهم. اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری که همون دادسرا و امثال هم باشه پیشبینی می شد. حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهم از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاری تأمین می شد. اما از حدود دهه 1970 میلادی اهداف آیین دادرسی کیفری سه ضلعی شد. یک ضلع اون اعاده نظم لطمه دیده از جرم به جامعه بود. ضلع دوم حفظ حقوق و آزادی های اساسی متهم بود. ضلع سوم حمایت بیشتر از بزهدیدگان در فرایند کیفری بود. مصادیق این حمایت بیشتر از بزهدیدگان در فرایند کیفری از حدود دهه 1970 میلادی به بعد در چند زمینه جلوه‌گر شد. یک، شناسایی حق طرح شکایت کیفری برای سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق شهروندان. دو، محرمانه ماندن هویت شاکیان در راستای تأمین امنیت آنها در جریان رسیدگی به برخی جرائم. سه، تسهیل جبران خسارت زیان دیدگان توسط مرجع کیفری. دقیقاً این هدف سوم که سهل کردن جبران خسارت زیان دیدگان توسط مرجع کیفری هستش، همون چیزی هستش که بزهدیدگانی که متهم خودشون رو پیدا نمی کردن اکنون با پیشبینی بند به یه ماده 96 قادک این امکان براشون فراهم شده. در نتیجه بند به یه ماده 96 قادک مبتنی بر این تحولی است که در جهان از حدود دهه 1970 میلادی به بعد اتفاق افتاده. در این رابطه منابعی برای مطالعه در زمینه بزهدید شناسی معرفی میکنم. قبل از اینکه به معرفی منابعی در خصوص بزهدید شناسی بپردازم، لازم میدونم که بگم اون ضلع سومی که در جهت حمایت بیشتر از بزهدیدگان در فرایند کیفری در سطح کشورهای پیشرفته جهانی رخ داد این بود که بزهدید شناسی به عنوان واحد درسی به واحدهای درس حقوق جزا و جرم شناسی اضافه شد. اکنون در کشور ما حداقل چهار منبع برای مطالعه وجود داره. یک، بزهدیده در فرایند کیفری تألیف مهداد رایجیان اصلی. دو، بزهدیده شناسی حمایتی از همان مؤلف. سه، عدالت برای بزهدیدگان ترجمه علی شایان. چهار، رفتار کرامتمدار با بزهدیدگان تألیف دکتر عباس شیری. یعنی کشور ما هم از طریق ترجمه و تألیف در مسیر روند این تحول جهانی که از حدود دهه 1970 میلادی به بعد در راستای حمایت بیشتر از بزهدیدگان در فرایند کیفری اتفاق افتاده حرکت کرده. وجود این کتاب‌ها که عمدتاً در دهه 80 چاپ شده تأثیر خودش رو در تنظیم ماده 96 قادک در خصوص بند به گذاشته. اکنون سوالی در خصوص موضوع مربوط به ماده 96 قادک مطرح میکنم. از نظر شما نقایص ماده 96 قادک چیست؟ بی که میگه دفعات مجاز انتشار رو هم باید میگفت، نقص دوم قانون صحیحه. توانگر که میگه از جهت تعریف متواری دارای نقصه صحیحه. اینم سومین نقص، باز هم اگر موردی به ذهنتون میرسه اعلام. مهناز اشاره به چهارمین نقص کرده که باید برای اتمام این مهلت و شروع به انتشار، یعنی قبل از اینکه شروع کنه انتشار بده، یه مدتی رو میذاشت، تحقیقات مقدماتی به یک مرحله میرسید و بعد اگر توفیقی در دسترسی به متهم مذکور در بند الف ماده 96 قادک به دست نمی آورد این کارو میکرد. به عبارت بهتر نقص چهارمی رو که مهناز گرفته فقط مربوط میشه به متهم ردیف اول ماده 96 و صحیحه. راهنماییتون میکنم روی مشخصات مربوط به هویت متهم و اینکه تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری متهم هستش فوکوس کنید. این ایرادی که من دارم میگیرم در کتاب دکتر خالقی وجود ندارد. امبی میخوام بگم اصلا چه نیازی هست به دست آوردن تصویر از طریق چهره نگاری، چه کارشناس لازم باشه چه نه. رو این موضوع بیشتر توضیح بده. علی هاشمی مرجع چهره نگاری رو مشخص نکرده جواب نیست، برای اینکه مرجع چهره نگاری اداره آگاهی مربوطه. ببینید دوستان، در کشور ما هر چند سال یک بار به مناسبت‌های مختلف اداره سجل احوال اداره سجل احوال از طریق تغییر شرایط مربوط به کارت ملی تعویض شناسنامه‌ها اقدام می‌کنه. یکی از راه‌هایی که قانونگذار می‌تونست صحیح‌تر و سریع‌تر دسترسی پیدا کنه این بود که از ثبت احوال منطقه استلام بگیره، ببینه محل صدور شناسنامه‌اش کجاست، از اونجا تصویر واقعیشو بگیره و نیازی به چهره نگاری نباشه. یک موردش هم خودتون اشاره کردی که معمولاً چهره نگاری هایی که از طریق راهنمایی شکات صورت میگیره دقیق نیست و موجب اضرار مادی و معنوی افراد میشه. با توجه به اینکه انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم جز موارد استثنایی هستش، این که از طریق چهره نگاری بخوایم این رو پیدا کنیم به نوعی وسعت دادن به این هستش که چهره های مشابه افراد رو هم در معرض تهدید اجتماعی قرار بده. سوال آخر، حالا همین متهمی که در بند الف ماده 96 قادک از طریق چهره نگاری با حیثیتش بازی شده، اگر که بعداً حکم براءت قطعی گرفت، چگونه میتوان این زیان وارده به او رو جبران کرد؟ جواب آقای چقامیرزا، جواب ساناز سلمانی، جواب توحید کی، جواب انجی و جواب انبی صحیح هستش. ماده 512 قادک راه جبران این رو گذاشته. ماده 512 قادک میگه شخصی که به موجب حکم قطعی براءت حاصل کند میتواند حد اکثر ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم براءت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. این ماده 512 نه تنها شامل متهم بند الف ماده 96 میشه، بلکه شامل کلیه متهمینی که حکم براءت قطعی خیش رو تحصیل کردن میشه. مهلتی رو که قانونگذار گذاشته برای این تقاضا حد اکثر 6 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعیت یافته مبنی بر براءت متهم هستش. مرجعی که باید ازش این درخواست صورت بگیره دادگاه صادر کننده حکم بدویست. درخواست حتما نیاز هست، یعنی خود مقام قضایی بدون درخواست اقدام به انتشار نمی کنه. حکم براءت باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه منتشر بشه. این انتشار باید در روزنامه کثیرالانتشار صورت بگیره. ماده 512 قادک نیز یکی از موارد پیشرفته‌تر شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید هستش. حالا به من جواب بدید که به چه دلیلی حکم ماده 512 قادک شامل متهمین بند به ماده 96 قادک نمیشه. امبی جواب درست داد: به دلیل اقرار متهم مندرج در بند به ماده 96 قادک. وقتی که متهمی اقرار میکنه معنی نداره که انتظار داشته باشیم که حکم قطعی مبنی بر براءت وی صادر بشه، مگر اینکه بعدها ثابت بشه این اقرار اقرار خلاف واقع بود. چون یکی از تفاوت‌های آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کیفری اینه که در آیین دادرسی مدنی اقرار قاطع دعواست، ولی در آیین دادرسی کیفری اقرار اگر محفوف و پیچیده با قرائن و شواهد نباشه هنوز اصالت و صحت اون محل تردیده. ماده 255 قادک ربطی به این موضوع برای جبران نداره، به جهت اینکه انتشار تصویر ربطی به بازداشت نداره و ماده 255 قادک فقط مربوط به بازداشت هایی است که از ناحیه اون بازداشت خسارت مادی و معنوی به افراد وارد بشه. دوستان ببخشید وقتتون رو گرفتم، زمان زیادی هم از کلاس گذشت، یک رو بیشتر با هم دیگه بودیم. من که خوشحال بودم که تونستیم یک مذاکره خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم و ثابت شد که شماها خیلی خوب میتونین درساتونو جمع و جور بکنین. تغییر روش هایی که در آموزش میتونه وجود داشته باشه موجب بالندگی شما جوانها خواهد شد. قدر خودتون رو بدونید، بدونید که میتونید به هر سوال سختی پاسخ بدید، فقط کمی دقت کنید. من به توانایی و دقت همتون ایمان دارم و میدونم که نسل شما بهتر از نسل ما میتونه بالنده بشه و مملکت خودش رو به جاهای بسیار خوب برسونه. خسته نباشید، شبتون بخیر.